بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و حکاه و غیر واحد عن رسالت المحکم والمتشابه لسید قدس سره و فی الفقه المنسوب الى مولانا الرضا صلوات الله و سلامه علی اعلم رحمك الله ان کل ما هو مأمور بهی علی العباد و قوام لهم فی امورهم من وجود صلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فهذا کله حلال بیعه و شراعه و هبته و عاریته و کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهى عنه من جهت اكله و شربه و لبسه و نکاحه و امساكه بوجه الفساد مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلك فحرام ايضا فحرام ضار للجسم فساد للنفس انتها. و عن دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصری عن مولانا الصادق علیه السلام ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول والمشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع و ما کان محرمن اصله منهیین عن لم یجز بیعه ولا شراعه انتها. و فی النبوی المشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه اذا عرفت ما تلوناه و جعلته فی بالک متدبرا لمدلولاته فنقول. مرحوم شیخ فرمودن قبل از آنی که ما انواع مکاسب را ذکر کنیم و احکام هر کدام از اینها را بیان کنیم تبرکن به چند روایت ما تمسک می کنیم. روایت اول روایتی بود که از تحف العقول نقل شده بود و در این روایت به طور مستوفا و به طور استقصا همه چیزهایی که تکسب با اونها حرام بود یا تکسب با اونها حلال بود بیان شده بود، چه معاملات، چه صنایع، چه اجارات و چه تصدی و قبول ولایت از طرف هر والی. روایت دومی را که بهش تمسک می کنن روایتی است که در فقه الرضا نقل شده. فقه الرضا کتابی است که به وجود مقدس امام هشتم علیه السلام نسبت داده شده و میگن اون حضرت این کتاب را برای اهل خراسان مرقوم فرموده اند. حالا آیا این نسبت درست است یا درست نیست؟ آیا کتاب از وجود مقدس امام هشتم است یا از یکی از فقهای شیعه و یا اینکه از دشمنان که خواستند دروغ به امام نسبت دهند؟ بین فقها اختلافه. از بعض از بزرگان استفاده می شود که این کتاب حتما از وجود مقدس امام هشتم است، این نسبت نسبت درستی است. مجلسی اول، مجلسی دوم، مرحوم ملا احمد نراقی صاحب عوائد، مرحوم سید مهدی بحرالعلوم و جمعی دیگر از بزرگان میگن این کتاب مربوط به حضرت هست، ولی جمعی هم میگن نه، این کتاب مربوط به ابن بابوی هست، همین بزرگواری که قبرشون در این کنار هست، پدر مرحوم صدوق، برای این که اسم ایشان هم علی است و پدر بزرگ ایشان موسی است و این که در اول کتاب گفته شده از قال علی ابن موسی، مراد علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی است. حالا بالاخره هرچه باشد، در این کتاب یک سلسله روایاتی نقل شده که این روایات مورد اعتماد قدما بوده. حتی مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه از این کتاب روایاتی را نقل میکنه، ولو سند را دست نمیدهد، ولو نمیگوید از فقه الرضا، اما اون روایات فقط در همین کتاب نقل شده و صدوق در واقع تصمیم داشته است در من لا یحضر اون روایاتی را نقل کند که مورد اعتمادش بوده، مورد وثوقش بوده، ولذا اهل رجال میگن مرسلات من لا یحضر به حکم مسندات روایت، ولو مرسله هست و سند را دست نمیدهد، اما چون صدوق به مضمون روایت اطمینان داشته است، اون مرسل به حکم روایت مسنده. حالا این نسبت درست باشد یا نادرست، در این روایت که ملخص همون روایت اوله، یعنی اگر شما به این روایت نگاه کنید، خلاصه ی همون روایتی است که در تحف العقول نقل شده بود که وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن هر چیزی که صلاحیت دارد مورد امر واقع بشه و خدا به او فرمان بدهد، امام درباره او امر صادر بکند و به مصلحت مردم باشد و قوام مردم بستگی به او داشته باشد، چه خوردنی باشد، چه آشامیدنی باشد، چه پوشیدنی باشد، چه سایر املاک باشد، چه صنایع و آلات صنعت باشه، هر چیزی که شرع مقدس از او نهی نکرده است و قوام مردم به او بستگی دارد، خریدنش حلاله، فروختنش حرامه، حلاله، کاسبی کردن با او هیچ منع و محظوری نداره، و در مقابل هر چیزی که شرع مقدس از او نهی کرده است و منهی اندش شارعه و مضر به جسم انسانه و برای روح و مسائل روحی انسان فساد به بار می آورد، اون چیزهایی که منهی است، اکلش حرامه، شربش حرامه، پوشیدنش حرامه و قهرن معاملاتی هم که روی او میخواد انجام بگیرد، اون معاملات هم معاملات حرامه، میخواد فروش باشه، میخواد خرید باشه، چون در واقع چیزی را که خدا نهی کرده است انسان بهش اقدام میکنه. این هم روایت دوم. روایت سوم روایتی است که قاضی ابو حنیفه نعمان مصری که یکی از علمای بزرگ شیعه هست، قبلا مالکی مذهب بود، بعدا مستفسر شد، ایشون این روایت را از امام صادق علیه الصلاه و علیه السلام نقل می کند که هر چیزی که درش فساد باشد و شرع مقدس از او نهی کرده باشد، معاملات روی او انجام دادن حرامه و هر چیزی که از طرف شارع معزون باشه و مأمورون به باشه و درش صلاحی باشد، خرید و فروش و تقلیب و تقلب در او جائز است و بلا اشکال. این هم روایت سوم. روایت چهارم روایتی است عامی، عامه و اهل سنت از پیغمبر خدا نقل کرده اند، ولی مضمونش رو ما شیعه هم قبول داریم، چون مضمونش در سایر روایات هم آمده است که پیغمبر فرموده اند ان الله تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر خدا چیزی را تحریم فرمود به ما گفت روی او معامله انجام ندهید، قهرن پولی که آدم از اون راه به دست می آورد تصرف در اون پول هم چیه؟ حرامه. وقتی چیزی حرام شد، خریدن حرام شد، فروختن حرام شد، همه چیزش حرامه و یکی از محرمات ثمن و پولی است که آدم از راه این معامله منهی میخواد در اون ثمن تصرف بکنه. خب این چهار تا روایتی را که مرحوم شیخ به این روایات تمسک میکنه. اگر یادتون باشد پریروز عرض کردیم، گفتیم مکاسب جمع مکسبه و مکسب میشود مصدر میمی باشه و میشود اسم مکان باشه، یعنی میشود مراد از مکسب نفس و تکسب باشه، یعنی کاسبی کردن، یعنی داد و ستد کردن، یعنی خرید و فروش کردن، که این میشود معنای مصدری. و میشود مکسب اسم مکان باشه، البته مراد از این مکان اون جایی که توش تجارت انجام میگیرد او مراد نیست که مغازه و حجره و بازار و تجارت خانه باشه، بلکه مراد از مکان اون اشیایی است و اون افعالی است که روی اونها کاسبی انجام میگیره. بنده وقتی خیاطت خودم را به شما دادم و اجیر شما شدم که برای شما خیاطی بکنم، این خیاطت می شود مکان اجاره، یعنی عقد اجاره روی این فعل من که خیاطت باشد واقع شده است. یا اگر فلان چیز را به شما فروختم یا فلان چیز را از شما خریدم، اونی که خرید و فروش روش واقع می شود، یعنی اون اعیان خارجیه، به اون میگیم اسم مکان. و پریروز عرض کردیم مکسب اگر منظور معنای مصدری باشد از نظر حکم شرعی، ینقسم الى خمسه احکام، اما واجب اما مستحب اما مکروه و اما عرشبد که حرام. اما اگر مکسب اسم مکان باشد، مرحوم شیخ می‌فرمایند بزرگان از علما مثل شهید ثانی در مسالک، شهید ثانی در شرح لمعه و جمعی دیگر از بزرگان مکسب اسم مکانی را تقسیم کرده اند به سه قسم، میگویند یا حرام است و یا مکروه است و یا مباح، یعنی اون اعیان خارجیه گاهی معاملات روی اونها انجام گرفتن کراهت داره. کفن فروشی، صرافی کردن، برد فروشی، حجامی کردن و حجامت کردن، اینها کارهایی است که روی این کارها بخواهد کاسبی انجام بگیرد، شرع مقدس از اینها نهی کرده، اما نهیی که مانع از نقیض نیست، کراهت دارد اینها روش کسب انجام بگیره. این یک دسته. گاهیست اعیان خارجیه از اعیانیست که نهی حرمتی روش تعلق گرفته است، مثل خمر، مثل خنزیر، مثل انواع نجس العین، مثل چیزهایی که دارای منفعت حلال نیست. اینها مطلقا کاسبی کردن روی اونها عصبت که حرامه، و اگر چیزی را شرع مقدس نهی نکرده است، امرم به او نکرده است، قهرن کاسبی کردن روی اونها می شود چی؟ می شود مباح. پس اون اعیانی که یتعلق به الکسب و یتحقق به الکسب و یقع المعاملت علیها اما مکروه کسبه و اما حرام کسبه و اما مباح کسبه، دیگه واجب و مستحب ما نداریم. منتها مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی ها گفتن مستحب داریم، مثل زراعت و مثل چرانیدن، چون روایات داریم که خداوند برکت را در دو چیز قرار داده است، یکی در زرع با ز و یکی در زرع با زاد. زرع با ز به معنای زراعت کردن و زرع با زاد به معنای پستان، اونی که از شیر و گوشتش استفاده می شود. خداوند در اینها برکت قرار داده. پس چون زراعت و چرانیدن حیوان از چیزهایی است که مندوب الیه، حتی روایت داریم خدا هر پیغمبری را که به پیغمبری مبعوث کرد او را امر کرد به یکی از دو کار، گفت یا باید حیوانها را بچرانید قبل از نبوت یا باید زراعت کنید، الا ادریس پیغمبر را که خدا امر کرد ایشون خیاطی را پیشه خودش بکنه. انبیا یا گوسفندچران بودن و یا این که زارع بودن. اون وقت در روایات هم داریم علت اصلیش هم اینه که هر وقت از آسمان باران دیدن میبارد از باران ناراحت نشن دیگه، چون گوسفنددار و زارع هرچه بیشتر بارون بیاد بیشتر خوشحال میشه دیگه، چون زراعتش و مرتعش و چراگاهش عرصبت که تقویت میشه مثلا. حالا پس اون چیزی که روی او عرصبت که کاسبی کردن مستحب است و او را انسان کسب خودش بخواد قرار بدهد، یکی زراعت است و یکی رعی. اما فتعمل که خود زراعت مستحبه، نه این که انسان زراعت را کسب خودش قرار بدهد. زراعت کردن مستحبه، دانه در زیر زمین افشندن مستحبه، با گوسفند سر و کار داشتن مستحبه. خب آدم که گوسفند چرانی خواست بکنه یا زراعت خواست بکنه میشود تبرعاً این کار رو بکنه، میشود در مقابل اجرت این کار رو بکنه. اون چه به عنوان مستحب مورد امر واقع شده است نفس و زراعه است و نفس و رعیه، اما نه اینکه انسان این را برای خودش کاسبی قرار بده. برای واجب هم شیخ می‌فرمایند بعضی ها مثال زده اند به اون چیزهایی که کفایتاً بر افراد واجبه، خصوصا اگر اون واجب کفایی از مواردی باشد که لا یتحقق الا به این شخص، چون واجب کفایی وقتی انجامش منحصر شد در فردی بر این آدم، اون واجب کفایی می شود واجب عینی. تبابت کردن واجب کفایی است، اما اگر در روستایی فقط ما یک طبیب داریم و یک پزشک داریم و تبابت لا یتحقق الا به این شخص، اینجا تبابت بر او می شود چی؟ بر او می شود واجب عینی. گفته ان به این هم مثال زده ان که باز فتعمل که نه، اون چه بر ما واجب است این که کار مردم روی زمین نمانه، کار انجام بگیره، تبرعاً انجام بگیره یا با اجرت انجام بگیره، اما این که اگر امر مردم متوقف بر این کار است پس تکسب به این کار واجب است، این رو ما قبول نداریم. پس چیزی که تکسب بهش واجب باشد اولا و به ذات، یا تکسب به او مستحب باشد اولا و به ذات، ما نداریم. پس ما یتکسب به، و به تعبیر دیگر محل الکسب و الاعیان الخارجیه اما تکسب بهی عرشبت که حرامون، و اما تکسب بهی مکروهون، و اما تکسب بهی مباح. انشاءالله که روشن شد. خب اول اون اعیانی که تکسب به اونها حرامه، این رو شیخ می‌فرمایند ما در ضمن مسائلی بیان می‌کنیم. اولین اعیانی که تکسب به اونها حرام است، الاعیان النجسه، چیزهایی که ذاتن نجسه، چیزی که ذاتن نجسه است تکسب به اونها حرامه، مثل سگ و مثل خوک و مثل ابوال از حیوانات غیر معقول اللحم، ولو اون حیوان نجس العین نباشه. ابوال و ارواس حیوان غیر معقول اللحم هم سبا جزء نجس العین ها هستن یا پاکن؟ سبا پاکن، شیر پاکه، پلنگ پاکه، حتی قابل تزکیه. اگر تزکیه شد آدم میتوند پوستشا لباس بکنه و بپوشه. اما در این حال عرشبت که بولش ابوال و ارواس حیوانی که حرام گوشت هست نجسه، پس بول حیوان حرام گوشت هم نجسه. هر نجس العینی میخواد از ابوال غیر معقول اللحم باشه، میخواد از اجزاء حیوان نجس العین باشه، معامله روی او انجام گرفتن حرامه. بول هر حرام گوشتی حرام است الا بول ابل جلاله یا ابل موتوعه در بعض از احیان. شتر حیوان حلال گوشته، اما اگر شتر نجاست خوار شد برمی گردد و می شود حرام گوش، حتی خیلی ها میگن نجسم میشه. یا این که اگر نعوذ بالله شتر موتوع انسان واقع شد می شود حرام گوش، وقتی حرام گوش شد قهرن بولش هم می شود نجس. پس بنابراین بول ابل جلال و بول ابل موتوع نجس است و خرید و فروشش حرامه. حالا ببینیم اگر در جایی خوردنش جایز بود، چون تداوی منحصره به او بود، آیا بیع و شراش جایز هست یا جایز نیست، این رو بعدن باید عرض کنیم. خب شما ابوال غیر معقول اللحم را گفتید و همچنین ابوال نجس العین را گفتید، آیا ابوال حیوان طاهر العین مزکا، آیا خرید و فروش اونها جایز هست یا جایز نیست؟ قطعا بول حیوان حلال گوش پاکه، اما صرف پاک بودن کافی نیست تا معامله صحیح باشد. اگر شربش حرام شد ولو پاکه، هر پاکی که قابل شرب نیست، خب گچم پاکه، خاکم پاکه، آدم میتوند اینها را بخوره؟ اگر گفتیم شرب بول حیوان طاهر جایز است در حال اختیار، قهرن معاملاتی هم که روش انجام میگیرد چیه؟ جایزه. اما اگر گفتیم نه، بول حیوان طاهر العین ولو طاهر است اما شربش حرامه، چرا شربش حرامه؟ لل استخباس، چون عرفاً این خباثت داره و خداوند در قرآن فرموده است از خبائث باید چه کار بکنید؟ شما اجتناب بکنید، از هر چیزی که خبث هست باید دوری بکنید. اگر از خبائث شمرده شد و شربش در حال اختیار حرام شد، قهرن معامله هم که روش میخواد انجام بگیره اون معامله هم حرام است و غیر مشروع. حالا دقت بفرمایید، این روایتی را که ما از تحف العقول نقل کردیم، روایت تنها در وسائل نقل نشده، بلکه در رساله محکم و متشابه سید مرتضی قدس سره هم این روایت نقل شده. روایت دوم و فی الفقه المنسوب الی مولانا الرضا، در کتاب فقهی که به امام هشتم منسوبه، فقه الرضا بهش میگن، صلوات الله و سلامه علیه، حضرت در اون کتاب میفرماین اعلم یرحم و کل، بدان خدا تو را رحمت کنه، ان کل ما هو مأمور بهی علی العباد، هر چیزی که خدا به او امر کرده. البته خدا چه وقت به چیزی امر میکنه؟ وقتی ما به او اضطرار پیدا بکنیم. مراد این نیست، کل مأمور به یعنی هر چیزی که صلاحیت دارد خدا به او امر بکنه، ولو الان امر فعلی از طرف خدا صادر نشده باشد، شأنیت دارد مأمور به خدا واقع بشه. هر چیزی که شأنیت دارد مأمور به واقع بشود، و قوام لهم، قوام مردم و روی پا ایستادن مردم در امورشون به اون بستگی دارد، من وجوه صلاح، از چیزهایی که عرشود که در طریق مصلحت مردم مورد استفاده واقع می شود، که الذی لا یقیمهم غیره، مردم را به پا نمی دارد، سر پا نمی دارد غیر از او، اونها باید باشد تا مردم به زندگیشون ادامه بدهن. حالا مما یأکلون، از خوردنی ها باشد، و یشربون یا از آشامیدنی ها باشد، و یلبسون از پوشیدنی ها باشد، و ینکهون از تزویج کردنی ها باشد، و یملکون مملوک انسان واقع بشود، و یستعملون یا اون آلات صنعتی که به کار میبرند تا زندگیشون بچرخد و ادامه پیدا بکند، فهازا کلهو، اینهایی که صلاحیت دارد مأمورون به واقع بشود و قوام مردم به اینهاست و مردم بدین بدون اینها نمیتوانند به زندگیشون ادامه بدهند، اینها حلالون بیعه، آدم اگر بخواد اینها رو بفروشه حلاله، و شراعه بخواد بخرد حلاله، و آریته، ولی و کل امر یکون فیه الفساد، هر چیزی که درش فساد هست، مما قد نها عنه، که فرق بین اول و دوم اینه، در اول شأنیت برای امر کافی است، اما در دوم وقتی حرام میشد که نهی فعلی از طرف خدا چی شده باشه؟ صادر شده باشد. مما قد نها عنه، خداوند از اونها نهی کرده است، اکلش را نهی کرده، شربش را نهی کرده، پوشیدنش را نهی کرده، نکاهش را نهی کرده، امساک و نگه داشتنش را هم نهی کرده. اما نه هر امساکی، بلکه امساک به وجه الفساد را خدا نهی کرده، که فرق بین این روایت و روایت تحف العقول اینه که در تحف فرمود اصلا نگه داشتن حرام حرامه، یعنی ولو قصدش هم فساد نباشه نگه داشتن حرامه، اما اینجا چه نگه داشتنی را حرام میدوند؟ نگه داشتنی که لوجه الفساد باشه یا به وجه الفساد باشه. آدم شراب را نگه داره بعدن بخوره، اما اگر شراب را نگه دارد سرکش بخواد بکند، اونجا دیگه امساک کردن چیه؟ حرام نیست. پس هر امساکی حرام نیست، و امساکه به وجه الفساد، مثل میته، مثل دم، مثل لحم خنزیر، مثل ربا و مثل هر کار زشتی و جمیع الفواحش و لحوم سبا و الخمر و ما اشبه ذلک، اینها حرام است. حرام است اولا به علت این که شارع نهی کرده، ثانیا هر حرامی بر جسم انسان ضرری داره، ثالثا هر حرامی بر روان انسان اثری داره. آدم حرام بخورد قسی القلب میشه و بسیاری از مکارم اخلاقی از او گرفته میشود دیگه. فحرامون اولا خدا نهی کرده حرامه، ثانیان ضار للجسم، اینا برای جسم ضرر داره، و ثالثا و فساد للنفس، روح انسان را و روحیه انسان را فاسد می کند این محرمات. انتها روایتی که از فقه الرضا نقل شده و ان دعائم الاسلام، روایت سوم روایتی است که دعائم الاسلام که مال قاضی نعمان مصری است، قاضی ابو حنیفه نعمان مغربی مصری که ایشون بعداً مستبصر شد و شیعه شد و قاضی مصر بود از طرف اسماعیلیه، تو کتاب دعائم الاسلام تا موسی بن جعفر روایت نقل میکنه تا امام صادق، اما از امام صادق به بعد دیگه روایتی نقل نمیکنه تقییتاً، چون اسماعیلیه شش امامی هستن دیگه، بعد از امام صادق به اسماعیل معتقد هستن، ایشون برای حفظ جانش فقط تا امام صادق تو این کتاب روایات نقل میکنه. ان مولانا صادق ان الحلال من البیوع، بیع حلال کل ما کانه، نه کل ما کانه، کل ما اگر باشه ظرف یعنی هر زمان، ولی کل ما کانه یعنی هر چیزی که، کل ما کانه هر چیزی که کان حلالن، حلال باشه، چه خوردنی باشه چه آشامیدنی باشه و چه غیر خوردنی و غیر آشامیدنی باشد، مما هو قوام للناس، چیزی که قوام مردم به او بستگی دارد، و یباح لهم، برای مردم جایز است انتفاع به آنها، و ما کان محرما اصله، اما چیزی که ذاتن حرامه و منهیون عنه است، لم یجز بیعه ولا شراعه، خرید و فروشش حرامه. و فی النبوی، و در روایت نبوی، گرچه این روایت عرض شود که سندش عامی است، اما چون مشهور بین شیعه و اهل سنت هست، همین شهرت جبران ضعف سندش را می کند. و فی النبوی المشهور ان الله اذا حرم شیئا، اگر خدا چیزی را نهی کرد و حرام کرد، قهرن خرید و فروشش هم حرام میشه. خرید و فروش که حرام شد، پولی هم که آدم از اون راه به دست می آورد، خرج کردن اون پول هم چیه؟ حرامه. حرم سمنه اذا عرفت ما تلوناه، اگر اون چرا که ما بر شما از روایات خوندیم بله، و جعلته فی بالک، شما هم به صرف شنیدن اکتفا نکردید، بلکه مضمون این روایات را در ذهن شریف خودتون سپردید، و جعلته فی بالک، مضمون را در ذهن خود و خاطر خودتون سپردید، متدبرن لمدلولاته، در مضمون این روایات تدبر کردید، فنقولو، حالا برگردیم به اصل مسئله. قد جرت عادت و غیر واحدن، عادت بسیاری از فقها این است که مکاسب، که مراد از مکاسب تکسب نیست، بلکه مراد چیه؟ اون اعیانی که یقع و علیه الکسب، که همون محل و مکان باشه. قد جرت عادت و غیر واحدن علا تقسیم المکاسب الی محرم و مکروه و مباح. این فقها مهملین للمستحب و الواجب، مستحب و واجب را ذکر نکرده ان، بناءً علی عدم وجودهما، چون عینی که تکسب به او مستحب باشد یا واجب باشد ما نداریم فی المکاسب. البته می شود مثال زد مع امکان تمثیل للمستحب، به مثل زراعه می توانیم اعیانی که تکسب به آنها مستحب است به زراعت مثال بزنیم، بگیم زراعت چیزی که از تکسب به یستحب، یا رعی چیزی است که از تکسب بهی مستحب. این زرع و رعی که فعل است تکسب به اینها مستحب، مما ندب الیه الشرع. ولی الواجب، برای واجب هم می شود مثال زد به صناعت الواجبت کفایتن، به اون صناعاتی که واجب کفایی است، خصوصا اگر واجب کفایی نسبت به مکلفی بشود واجب عینی، خصوصا اذا تعذر قیام الغیر بهی. اما فتعمل که اینها اعیانی نیستند که تکسب به اینها مستحب و واجب باشد، نفس الزراع مستحبه، نفس الرعی مستحبه، نفس قیام به چیزی که مردم به او احتیاج دارن واجبه، چه آدم اون را حرفه خودش و شغل خودش قرار بدهد که شغل خودش قرار نده. پس استحباب و وجوب به شغل سرایت نمی کنه، خود این کارها واجب است و مستحبه. فتعمل و معنا حرمت الاکتساب، این که میگوییم تکسب حرام است، تکسب منظور حرمت نقل و انتقال است، یعنی این که آدم بعتو و اشتریتو بگوید. اما این بعتو که میگوید قصدش این نباشد که مخرج عینش را اصلاح بکنه. گاهی این درست عین بلد نیست بگه، هی میگه بعتو، اما چرا میگه بعتو؟ برای این که مخرج عینش درست بشه. این گفتن بعتو که حرام نیست. چه وقت حرام میشه؟ وقتی آدم بعتو بگوید و با این بعتو قصد جدی داشته باشد که شراب در ملک طرف واقع بشه. پس وقتی حرام است که این نقل و انتقال به قصد جد واقع بشه، یعنی اثر بر این معامله بار بشه، شراب بشود مال خریدار، سمن بشود مال کی؟ مال فروشنده. پس معنای حرمت اکتساب حرمت نقل و انتقاله، یعنی حرمت ایجاب و قبول یا حرمت فعل اگر معامله معاتاتی باشه، یا نه تملیک و تملک که سبب هست، اما نه هر تملیک و تملک و بعتو و قبلتویی، بلکه بعتو و قبلتو به قصد ترتب الاثر، به قصد این که اثر محرم برش مترتب بشه، واقعا شراب در ملک طرف واقع بشه و او مالک شراب بشه، این حرامه. خب حالا وقتی این حرام شد، قهرن پولی هم که آدم از این راه گرفته است، تصرف در اون پول هم چیه؟ حرامه. ولی خب اون یه حکم دیگری است. این که ما میگیم اکتساب حرامه، یعنی آدم در معامله قصد جدی داشته باشه. خب وقتی قصد جدی داشت سمن را هم میگیره، سمن را که گرفت تصرف در این سمن هم حرامه. اما این حرمت یکی از احکامی است که بعد از انجام معامله سر و کله اش پیدا میشه. و اما حرمت استفاده کردن و انتفاع بردن به اون ثمنی که انسان میگیرد، این عرض میشود که فهو متفرع علی فساد البیع، تا بیع فاسد نباشد تصرف در ثمن حلال نیست. چرا اگر بیع فاسد شد حرامه؟ لانه مال الغیر، این ثمن مال غیره، در دست این فروشنده واقع شده بلا سبب شرعی، به غیر سبب شرعی، چون این بیعا که شهر منعش کرد دیگه، این بیع سببیت نداره. پس تصرف در ثمن تصرف در مال مردم است بدون سبب شرعی. و ان قلنا به عدم تحریم، ولو ما بگوییم بعت و اشتریت تکلیفا حرام نیست. چون دو بحثه، آیا نجس العین هم تکلیفا حرام است بی روی او انجام دادن و هم وضعا حرامه، یعنی نقل و انتقال حاصل نمیشه. میگیم ولو قائل به حرمت تکلیفی هم نشیم، اما چون معاملات روی نجس العین فاسد است، پس این سبب سبب شرعی نیست. سبب شرعی که واقع نشد، تصرف ما در ثمن میشود چی؟ میشود حرام. پس این دیگه متوقف بر حرمت تکلیفی نیست. عرض میشود که و ان قلنا به عدم تحریم، لان ظاهر ادلت تحریم بیع مثل الخمر. چرا ما میگیم که حرمت اکتساب یعنی حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر، این علت اونه؟ برای این که ظاهر ادله این است که منصرفون الى ما لو اراد ترتیب الاثار المحرمه. وقتی بعت و حرام است که آدم با بعت و بخواد آثار حرام بر بعت و بار بشه، یعنی قصد جدی به این بعت و داشته باشه. اما لو قصد الاثر المحلل، اگه شراب را بفروشد نه برای اینی که کار حرامی روی او انجام بگیره، این آقا کارش سرکه اندازی است، شراب را بهش میفروشه تا بیاد این شراب را چه کار بکنه؟ سرکهش بکنه. این حرام نیست. شرع مقدس از آشامیدن شراب منع کرده و من اگر شراب را به قصدی که طرف بیاشامد بفروشم حرامه، اما دیگه شراب را سرکه کردن این حرام نیست دیگه. اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله، دلیلی نداریم که معامله تکلیفا حرام باشد الا من حیث التشریع. این اشکال هست که شرع مقدس به ما اجازه نداده از شراب را به قصد سرکه کردن بفروشیم، ولو نهیم نکرده. از چی شرع نهی کرده؟ از خوردن شراب نهی کرده. پس فروختن به قصد خوردن حرامه. شرع مقدس از تبدیل سرکه، از شراب به سرکه نهی نکرده، اما معامله برای این که شراب را سرکه کنیم، اون رو هم شارع اذن نداده، اجازه نداده. و معاملات توقیفی است، باید اذنش از طرف شارع برسه. پس ولو تکلیفا حرام نیست، ولی باز میتونیم بگیم حرام است تشریعاً. چیزی که در شهر داخل نیست ما داخل در شهر کردیم، چیزی را که شهر اذن نداده است ما انجام دادیم. شهر نهی نکرده است ما شراب را به قصد سرکه کردن بفروشیم، ولی اجازه هم نداده. و تا اجازه نداده است، اگر ما یک معامله جدیدی بخواهیم اختراع بکنیم، اسم این میشود چی؟ تشریع محرم. دقت فرمودید؟ پس این حرام تکلیفی نیست الا من حیث التشریع. و کیفکان، انشالله که روشن شد دیگه. فل اکتساب المحرم، کسب حرام انواعی داره، اقسامی داره. بعضی ذاتن حرامه، بعضی برای جهاتی حرام شده است، بعضی فقط دارای مفسده هست، که یکی یکی میخونیم دیگه، چهار نوع داریم دیگه. فل اکتساب المحرم انواع، نذکر و کلا منها فی طی مسائل. الاول، اولین نوع از انواع مکاسب محرم، یعنی اعیانی که کسب روی اونها حرام است، الاکتساب بالاعیان نجسه، اکتساب به اعیان نجسه هست. عدام استثنی، مگر اون مواردی که استثناء شده است و اجازه داده شده. و فیه مسائل و سمان، در باب اعیان نجسه ما در ضمن 8 مسئله صحبت میکنیم. الاولا یحرم المعاوضت على بول غیر معکول اللحم. بول غیر معکول اللحم خرید و فروشش حرامه چون نجس العینه، بلا خلاف ظاهر در مسئله خلافی نداریم، حتی صدوق ادعای اجماع فرموده بلا خلاف ظاهر لحرمتهی، اولا نهی شده است و نجاستهی، ثانیا نجسه، ثالثا و عدم الانتفاع به با بول غیر معقول نمی شود منفعت محلله مقصوده ای برد، چون منفعت باید منفعت مقصوده باشه، یعنی معتنابه باشه. بول غیر معقول الله دارای منفعت معتنابه نیست، اگرچه ممکن است در بعضی از موارد دارای نفع باشه. منفعتا محللتا مقصوده فی ما ادا بعض افراده، بعض افرادش هست که دارای منفعت مقصوده هست، که بول الابل الجلاله والموتوعه. خب ما اگر بخوایم تابع نوار باشیم که یه قدری مشکل میشه. حالا انشالله فردا شما یه فکر دیگره بکنید که یه قدری انشالله بیشتر بخونیم. شما میگن چون نوار دیگه تمام شد بحثم تمام بشه.